سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه هفتم اوت یا آگست 2021 و 16 مرداد 1400. برنامه امروز در واقع همش راجع به ایران خواهد بود. شبت که منتها یک سلسله حوادثی در ایران و در اطراف ایران داره اتفاق میفته. فوق‌العاده مهمه که این روزها راجع به ایران صحبت بکنیم. منتها یه مقدار اخبار جهان هم هست که اینا در واقع ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با اوضاع ایران، برای اینکه ایران جدا از جهان نیست. بنابراین اونها رو هم در واقع برنامه پاسخ به سه تا نامه هست که از بینندگان عزیز رسیده. دو تاش از ایرانه که برای عزیزان میخونم و یکیش هم از شهر مقدس لاس وگاس. مقدس عرض میکنم اینه که فرزند در ایران برای التیام دردهاشون مردم میرن و متوسل به ذریعه امام رضا میشن. در امریکا هم برای التیام دردهاشون میرن پشت این ماشینا میشینن و همینجوری 25 سنتی تو این ماشین میریزن برای اینکه یه مقدار التیام پیدا بکنه واقعا دردهاشون. از این جهته که به امان یه شوخی این رو به عزیزان عرض کردم. بنابراین پاسخ به سه تا نامه است. اخبار جهان، عزیزان میدونن دیروز ششم ماه اوت یعنی 76 سالگرد انداختن بمب اتمی روی شهر هیروشیما و سه روز بعدش روی شهر ناگازاکی که موجب ما میتونیم با خاک یکسانش با خاک یکسان شدن این دو تا شهر صدها هزار انسان جانشون رو از دست دادن، صدها هزار و شاید میلیون ها انسان دیگه زخمی شدن و تا آخر عمر زست کشیدن و این یک جنایت ضد بشری بوده که خیلی ها فراموش کردن. طبیعتا تبلیغات طوری هست که حتی خود مردم ژاپن تو گویی فراموش کردن. حالا بگذاریم از هیئت حاکمه ژاپن که نوکری و سرسپردگیش در واقع ژاپن یک کشور مستقل نیست، یک سربازخونه امریکاست. قانون اساسیش رو امریکایی‌ها بعد از انداختن این بمب نوشتن. در اون زمان البته جنبش چپ جانداری واقعا در ژاپن وجود داشت که به تدریج جنرال مکارتور که در واقع یکی از نویسندگان قانون اساسی ژاپن هستش زیاد سختگیری به چپ ها نمی‌کرد. برای همینه که عوضش کردن و کسی دیگه اومد فرمان روایی ژاپن رو به دست گرفت و چپ ها رو در واقع قلع و قمع کردن و همین حزب لیبرال دموکرات رو سر کار آوردن که یه حزب در واقع دست نشانده و دست راستی مثل همون آبه که به اصطلاح قبلا گرایشات کامل خودش و زنش گرایشات کاملا فاشیستی دارن و هنوز که هنوز نمیخوان بپذیرن که چه بر سر مردم کره آوردن، در حالی که مردم کره فراموش نمی کنن که اینا چه جنایات، مردم چین فراموش نمی کنن که اینا چه جنایاتی کردن. ولی با وجود آن که امریکا این دوتا بمب رو انداخت و و این طور این دو تا شهر رو و قبلش هم در واقع توکیو رو چنان بمباران های سفره‌ای کرده بودن اینا که در واقع ترومن میگفت ارزش نداره دیگه ما بمب روی توکیو بندازیم، برای اینکه جایی نیست که ما خراب بکنیم، دو تا شهر مدرن و بزرگ رو باید انتخاب بکنیم. حالا اینکه انگیزه های انداختن این بمب، برای اینکه ژاپن با میدونیم تسلیم شده بود بعد از اینکه شوروی وارد جبهه شرق شد و در واقع کمک کرد برای اینکه مردم کره خودشون را آزاد بکنن و وارد منچوری شدن، در واقع ژاپن تسلیم شده بود. حالا چرا امریکایی ها این بمب را انداختن؟ کتابایی که راجع به این قضیه نوشته شده، لا تعد و لا تحصى قول معروف، که من فقط سه نفر کتابای سه نفر رو میتونم به عزیزان پیشنهاد بکنم، گر البروویتس مورخ ترقیخواه راجع به این قضیه نوشته، گابریل کولکو مورخ بزرگ کانادایی، و بروس کامینگ که هم راجع به مسئله ژاپن و به ویژه راجع به تاریخ کره می‌نویسه. به اصلاح طلبا پیشنهاد میکنم که این همه علیه کره شمالی این طور فحاشی ضد انسانی میکنن، برن این تاریخ ها رو بخونن، برن این تاریخ ها رو بخونن که ببینن چه بر سر مردم کره رفته و کره شمالی که با خاک یکسان شده بود. برن حالا شهر پیونگیانگ رو ببینن، یه شهر مدرن، مردم اونجا گرسنه‌ان علی رغم محاصره جنایتکارانه امریکا به مدت 50-60 سال، مردم اونجا گرسنه‌ان. آقای تاج‌زاده بگذاری. بنابراین این که چرا بمب اتم رو، برای اینکه شوروی داشت میومد و در واقع میخواست در جبهه شرق هم سخنی گفته باشه، داشته باشه، که امریکا برای جلوگیری از پیشروی شوروی در واقع این بمب رو که قطع بکنه. برای اینکه هم در نشستی که در یالتا بود، بعدش هم در نشستی که در تهران بود، اینا میخواستن آوانس بگیرن از شوروی و یکی دیگه از اهدافشون برای انداختن این بمب اتمی این بود که از شوروی و از استالین بتونن آوانس بگیرن، که گرفتن. در واقع امریکا اومد و به تنهایی ژاپن رو اشغال کرد و تا امروز روز در اشغال امریکاست، به پایگاه نظامی امریکاست. ژاپن همین نخست وزیراش، همین حزب لیبرال دموکراتش و سایرشون بدون این که اجازه از سفارت امریکا بگیرن آب از گلوشون نمیره پایین. اینا بتونن به طور مستقل فرزان با کره جنوبی، با چین، با روسیه وارد مذاکره بشن، امریکا میزنه تو دهنشون. اینا نکات تاریخی بسیار پر اهمیتیه که جنایات ضد بشری بعد از جنگ دوم جهانی و در حین جنگ دوم جهانی از کجا آغاز شده و چطور در واقع از اون زمان، اینا رو دیگه نومچانسکی هم باز کرده، چطور برای تسلط بلا منازع بر جهان امریکا اولین کارش هم این انداختن بمب‌های اتمیه که یه عمل ضد بشریه. حالا بگذاریم چه آزمایشاتی در خود امریکا کردن روی صدها هزار نفر، چطور مواد رادیواکتیو و غیر از ویروس ها و میکروب های عفونی روی مردم و ببیشه روی زندانیا، روی سیاه پوستان اینا امتحان کردن. اینا رو باید در تاریخ مردم ایران این اخبار رو، اینا رو نمیتونن از بی بی سی و صدای امریکا و من و تو و هر شبت که ایران انترنشنال بشنوان. و به همین دلیله با نگاه کردن چنین تلویزیون هایی مغز انسان ها آبلنبو میشه، مغز انسان ها دچار اختلال میشه با نشستن پای این تلویزیون ها. بگذاریم. امیدوارم یه روزی بتونم راجع به سالم زیستن صحبت بکنم که یکی از چیزهای اولیه‌اش به نظر من نگاه کردن به این تلویزیون هاست که آدم رو دچار بیماری روانی میکنه. الان بخش قابل توجهی از جامعه ایران که پای این تلویزیون ها میشینن، من به صحبت های بعضی از اینا دچار بیماری روانی هم نه تنها از اوضاع واقعی جهان اطلاعی ندارن، عملا تریاکی و سیگاری و بنگی و اینا هر شبت که خبرهای دیگر رو عزیزان میدونن که هم مراسم تنفیذ در سه شنبه و هم مراسم تحلیف در روز پنج شنبه انجام شد، ولی همزمان با این دوتا مراسم ما میدونیم که در دورور کشور چه اتفاقاتی افتاد. حمله به کشتیه، به یک کشتی اسرائیلی که دو نفر به اصطلاح کشته شدن و یکیشون انگلیسی بود، و ببینید که چه غوغایی برپا کردن درست همزمان با این جابجایی ریاست جمهوری در ایران. و ما میدونیم آقای گیلاد اردن که به اصطلاح سفیر اسرائیل در امریکاست، علنا خواهان تغییر رژیم در ایران شد. یعنی در واقع الان رهبری براندازان رو در خارج و در داخل ایشون رسما به عهده گرفته. و ما میدونیم که آقای بنی گنس که به اصطلاح وزیر دفاعشون بارها و بارها ایران رو تهدید به حمله نظامی کرده. اینا چیزاییه که به هر حال اخباریه که باید دنبال کرد. ولی برمیگردم به اخبار داخلی ایران و در نتیجه در واقع میخوام امروز در ضمن جواب دادن و یا بحث درباره این نامه هایی که از ایران اومده و یه بحث تئوریک رو میخوام باز بکنم. نامه ای که از ایران اومده از طریق ایمیل، ایشون میگه که شما با دفاع از اصلاح طلبان، دفاع از موسوی که بعد از خود انتقاد کردید، به نظر میرسد اکنون هم با دفاع از رئیسی و به نوعی از خامنه‌ای و جناح اصولگرا نه تنها در سیاست خارجی بلکه در سیاست داخلی و با امید دادن به اینکه احتمالاً کاری در جهت منافع مردم انجام دهند، دچار همان اشتباهات گذشته گشته اما از منظری دیگر شده اید و به نظر می رسد باید در دستگاه تحلیلی خود تجدید نظر نمایید، زیرا که علارغم تسلط خود بر مباحث مارکسیستی در تعیین ماهیت طبقاتی افراد و جناح‌ها در ایران و در نتیجه ظرفیت‌های آنان دچار اشتباهاتی می‌شوید که با عیان شدن ماهیت‌ها پس از چند ماه یا چند سال مجبور به انتقاد از خود می‌شوید. خیلی مهمه. به نظر من باید تشکر بکنم از این عزیزانی که این نامه‌های رک و پوستنده و باید شد این انتقادات جانانه‌ای که از برنامه می کنن. این در واقع فرصت به من میده یه سلسله بحث هایی رو که در برنامه های معمولی فرصت نیست یا جاش نیست که باز بکنم بتونم باز بکنم. بنابراین در این پاراگراف اولش دو تا نکته مهم هست. یک اینه که من موجه گیری کردم، بعدش به اشتباه خودم پی بردم و بعد حالا یا انتقاد کردم یا عذرخواهی کردم. یک. دو، من طرفدار رئیسی و خامنه‌ایم. این دوتا رو یکی یکی میخوام جواب بدم. بقیه نامش رو هم میخونم، اونم نکات دیگه‌ای داره که باید باز بشه. اولین مطلب عبارت از اینه که من موزه گیری هایی کردم و بعد موزه امو عوض کردم و حالا یا اصحایی کردم یا حالا هرچی. این یه نکته مهمه که به من فرصت میده یه بحث نسبتا مفصل و تا حدی تئوریک رو باز بکنم. اولین کار اینه که به این عزیز پیشنهاد میکنم بره و مجله مانتی ریویو که قبلا هفته گذشته من معرفی کردم یه نگاهی به نوشته جان بلامی فاستر که معمولا به اصطلاح اون سرمقاله رو روی صفحه داخلی جلد می‌نویسن، بخش‌هایش رو برای این عزیز می‌خونم برای بینندگان. و اونم راجع به تغییر موزه مانتی ریویو راجع به چینه، برای اینکه تمام این مجله این فقط راجع به جنگ سرد امریکا علیه چینه و این شماره مجله مانتی ریویو شماره فوق‌العاده ارزشمند و تاریخیه. به نظر من نظر مانتی ریویو در مورد انقلاب چین در هفت دهه گذشته چه بوده است؟ ما میدونیم، قبلش رو صحبت کردم که چطور تغییر موضع داد مانتی ریویو تا زمانی که خود پالشمیزی و هری مکداف زنده بودن، در واقع 2004-2005 که سال درگذشت این دوتا انسان بزرگه، زیاد موزهشون تغییر نکرد. از موقعی که جان دلمی فاستر مدیریت رو به دست گرفت، حالا صحبت میکنیم که از چه زمانی تغییر موزه دادن راجبه، در این مدت چگونه تغییر کرده است. در اینجا گفته معروفی که به جان مینارد کینز اقتصاددان بزرگ انگلیسی نسبت داده می شود به ما یادآوری می شود. جان مینارد کینز که به موزه عوض کردن معروف شده بود، به منتقدین خود جواب داد: هنگامی که واقعیات تغییر می کند، من هم نظرم را تغییر می دهم. این از وال استریت جورنال 11 فوریه این اومده که جوابی که در واقع جان مینارد کینز منتقدینش مرتب موزه عوض می کرده. همون گونه که پول باران یکی از شخصیت‌های اصلی مانتی ریویو از اوائل بنیانگذاری آن می گفت، ادامه می ده جان بلامی فاستر، هم مارکس و هم لنین، به ویژه لنین، به عنوان استادان تاکتیک، به عنوان تاکتیشن های سطح بالا، مارکس به عنوان بزرگترین توسط بی بی سی متفکر هزاره دوم شناخته شده، در اینکه بی بی سی در دو بار، یکی سال 98 و یکی در 2005 آمارگیری کرد راجع به اینکه بزرگترین متفکر هزاره دوم از سال 1000 تا 2000 چیه. مارکس بالاترین آراء رو آورد. بنابراین هم مارکس و هم لنین به عنوان استادان تاکتیک سیاسی با تغییر شرایط بحث ها و موزه گیری های خود را تغییر می دادن و با اطمینان می توان گفت که همین طور است. این در واقع پول باران، نقل قول Age of Monopoly Capital. بنابراین میخواستم این با این نوشته شروع بکنم. حالا ببینیم مارکس موازش رو عوض میکرده. این به من فرصت میده هم یه مقدار خاطرات خودم رو بگم و هم راجع به مارکس یه مقدار صحبت بکنم. و از مانیفست شروع میکنم. مانیفست سندیه که ما میدونیم بعد از انجیل بیش از هر سند و یا نوشته‌ای به زبان‌های دیگه، حتی زبان سواحلی ترجمه شده و بعد از انجیل بزرگترین تیراژ یا پخش رو داشت به عنوان یه سند تاریخی فوق العاده پر اهمیت. حالا تجربه خودم رو با مانیفست میخواستم به عنوان یه خاطره عرض بکنم. سال 1965 میشود حدود 56 سال پیش، زمانی که من در نیویورک بودم، خب اون زمان ما میدونیم تعداد زیادی از اونایی که تو دانشگاه کلمبیا، دانشگاه های دیگه فعال بودیم و هم در کنفدراسیون فعال بودیم و هم علیه رژیم شاه. ما یه گروه مطالعه تشکیل دادیم که اعضاش را اسم همه یادم نیست، ولی دو نفرشون لااقل یادم هست، یکی یروان ابراهامیان و یکی آقای علی بنو عزیزی که یروان ابراهامیان الان استاد برجسته تاریخ در شهر نیویورک و آقای بنو عزیزی هم در بوستون در کالج بس بوستون کالج اگه بازنشسته نشده باشن. بنابراین ما در این گروه مطالعه شروع کردیم به مطالعه متن انگلیسی مانیفست. اون موقع یروان ابراهامیان داشت روی تز دکتراش راجب حزب توده کار میکرد و میومد در دانشگاه کتابخانه معروف باتلر لایبرری توی دانشگاه کلمبیا. منم اونجا برای مطالعه میرفتم و ایشون هم تمام این نوشته های اونجا رو که یه گنجینه عظیم واقعا توی این کتابخانه باتلر لایبرری زیر رو میکرد برای اینکه تز دکتراشو بنویسه. و بعدش ما میدونیم تز دکتراش راجع به حزب توده گسترش پیدا کرد و تبدیل شد به کتاب ایران بین دو انقلاب که الان جز کتابای کلاسیک شده که در دانشگاه‌های امریکا تدریس میشه واقعا. به هر حال اون موقع که ما مانیفست رو میخوندیم طبیعتا ما به هیچ وجه چلنجی نمی کردیم مارکس رو، صحبتی که مارکس کرده ما بخواییم در برابرش یه چالشی به وجود بیاریم یا زیر سوال ببریم. الان اینطور نیست. حالا میخوام توضیح بدم که چرا هم موزه من در مورد مانیفست تغییر کرد و هم موزه خود مارکس در نوشته عصبتی مانیفست تغییر کرده. مانیفست در واقع داستانش چیه؟ یعنی که جهان با کدام سو می روید؟ داستانش چیه؟ یعنی در واقع اتحادیه کمونیستی که اون موقع مرکزش در لندن بود از مارکس و انگلز خواستن که براشون یه سندی بنویسه که جهان به کدام سو می روید و چه کار باید بکنن برای اینکه به اصطلاح طبقه کارگر پیروز بشه. ابتدا در واقع این وظیفه رو انگلز به عهده گرفت و نشست و یه مطلب 18 ماده‌ای نوشت، ولی بعدی کارش این کار کار مارکسه که مارکس شروع کرد به نوشتنش 1847 اواخرش و بعد یه مقدار تعلل کرد که کارگرها میخواستن آدرسش بگیرنش، ولی بالاخره 1848 چاپ شد. بنابراین مانیفست در واقع جهان به کدام سو می رود؟ خب جهان به کدام سو می رود؟ بحث مارکس در مانیفست چیه؟ عبارت از اینه که انقلاب صنعتی در گوشه کوچکی از اروپا اتفاق می افته و این انقلاب صنعتی به پیش رفت با یک حرکت یا مارش تک خطی از انگلیس، هلند و تا حدی فرانسه آغاز میشه، ابتدا بقیه اروپا رو میگیره، بعد میره روسیه رو، بعد ایران رو، بعد چین رو، بعد هند رو، بعد مصر رو، بعد اندونزی رو، همه اینا رو صنعتی میکنه، سرمایه داری میکنه. موقعی که اینا صنعتی شدن نتیجهش عبارت از اینه که بازارهای کالاهای اروپایی از دستشون گرفته میشه در نتیجه سرمایه‌داری غرب دچار بحران میشه و انقلابات سوسیالیستی از غرب آغاز میشه. بحث مانیفست اینه که در واقع صفحات متعددی رو مارکس میگه که گلوله های یعنی کالاهای غرب صنعتی شده میان دیوار چین رو سوراخ میکنن و میرن به این کشور رو صنعتیش میکنن. اینطور شد ابدا درست در عکسش اتفاق افتاد. یعنی این کشورها در درجه اول انگلیس، فرانسه، هلند، همه اینا که من هفته گذشته راجبشون صحبت کردم رفتن و این کشورهایی رو که اسم بردن از جمله کشور ما نطفه های اولیه صنعتی شدنش رو از ریشه کندن. هند رو همینطور که هفته گذشته گفتم هند یک کشور صنعتی بوده، چین یک کشور صنعتی بود، در ایران نطفه های اولیه صنعتی از زمان صفوی آغاز شده بود و اروپایی که اومدن همینطور که گفتم به طور علمی دقیق، یعنی فرجان در ایران انگلیس به کار خیلی عجیب و غریبی نکرد، فرجان عرصبت امیر کبیر رو و یا عرصبت قبل از اون انسان بزرگ دیگر رو حالا یه دفعه اسمش یاد اینا رو زیر پای دربار نشست، حتی رو یکیشون رو خفه کردن با بالش و یکیشون رو هم رنگ زدن. دلیلشون بود که میخواستن جلوی کالاهای خارجی تعرفه بذارن که هم یه ارتش منظم به وجود بیارن برای حفاظت بعد از اینکه اون قراردادهای عرصبت که گلستان و امسالوم به ایران تحمیل شده بود و صنایع داخلی رو رشد بدن. انگلیس راضی نمیشد به این قضیه و هر دو رو از بین برد و کالاهای ارزان و با کیفیت بالای اینا اومد و همین کار رو دقیقا صنایع فرزان پارچه بافی هند رو، صنایع پارچه بافی هند رو در کتان هند و پارچه های هندی، چینی و ایرانی تا قرن 18 اصلا بی نظیر بودن. اواخر قرن 18 قانونی در مجلس انگلیس می گذرونند که وارد کردن پارچه های هندی، چینی و ایرانی ممنوعه و هر کسی که وارد کرد و پخش کرد 200 پوند اون روز جریمه میشه. میخوام نکات مختلفی رو بگم که چطور دقیقا برخلاف نظری که هم در مانیفست و هم در جلد اول در مقدمه چاپ آلمانیش مارکس میمیشه که در واقع نظرش اینه که کشورهای صنعتی مثل انگلیس و فرانسه و هلند و امثال هم اروپایی ها میرن و این کشورها رو صنعتی میکنن. ما فکر نکنیم که الان بعضی از مارکسیست ها که توی گیومه باید گذاشت به این نظر عقیده ندارن. اصلا من بارها صحبت کردم آقای بیل وارن در مجله نیو لفت ریویو 1973 همزمان با زمانیه که آقای ارشوتچه همین که بعدن رئیس ارشوتچه منصور حکمت مال حزب کمونیست کارگری وارد انگلیس میشه، مقاله اونجا می‌نویسه که آره می‌بینید که مارکس هم در مانیفست هم در جلد اول میگه که کشورهای اروپایی یا فرزن امریکا اینا میگن کشورهای دیگر رو صنعتی میکنن. بنابراین امپریالیزم یا امپریالیزم is the pioneer of capitalism، پیش قراول سرمایه داریه و میره اینا رو. بنابراین امپریالیزم نه تنها چیز مضری نیست، چیز بسیار ترقی خواهیه. بعدش کتابش بیرون میاد 73 1973 این مقاله رو می‌نویسه و بعدش کتابش، همینطور که گفتم امپیریزم در پاینیر آف کپیتالیسم. میخوام عرض بکنم که حتی لیو پنج در کانادا همین نظر رو دارن، آقای دیوید هاروی همین نظر رو داره، تا حد آقای عریقی. میخوام عرض بکنم که هنوز که هنوزه بعضی از مارکسیست‌های اروپایی نظرشون اینه که اینا امپریالیسم یا وجود نداره، فقط اون چینه که امپریالیستیه، امریکا، اروپا ابدا. و اگر هم صنعتی شدن اینا میرن کشورهای دیگر رو صنعتی میکنن. میخوام این رو عرض بکنم. دوباره برمیگردم به مانیفست. مانیفست بنابراین نظرش اینه که جهان به این سو میره و بعدش هم انقلابات. به همین دلیلی که عرض کردم نظر مارکس این بود که انقلابات سوسیالیستی در پیش رفته ترین کشورها و به طور همزمان در چند کشور و در اروپا خواهد بود، که تمام تحلای هم خودش هم انگلز با رهبران، هم با سرمایه‌دار انگلز سر کار داشت تو شهر منچستر و هم با رهبران کارگری، تحلاشون این بود که واقعا بتونه انقلاب بشه. در حالی که انگلیس رفته بود و این کشورها رو غارت و چپاول کرده بود و درآمدهای عظیمشون باعث شد که اینا بتونن یک تیکه نونی جلوی طبقه کارگر بندازن، کارگرها رو موزشون رو ببرن بالا، اجازه سندیکا درست کردن بهشون بدن، کل به اصطلاح چیز به یک اشرافیت کارگری به وجود آوردن که بعداً لنین راجبش صحبت میکنه و در راستی که به انقلابات رو در کشورهای اروپایی گرفتن. بنابراین میخواستم به این عزیز بگم که حالا مارکس سر همین موزه میمونه. به همین دلیلی که من این کتاب رو پیشنهاد کردم که کوین اندرسون نوشته، در اینکه مطالعات مارکس رو بعد از 1870-72 بعد از اینکه بین الملل اول تمام میشه میره الان در هلند، مجموعه آثار 114 جلدی مارکس داره چاپ میشه. کوین اندرسون یکی از ویراستاران این 114 جلدیه. بنابراین دسترسی به، برای اینکه مارکس بعد از اینکه بین الملل دوم تمام میشه 1872 تا 9 سال یا 10 سال بعدی 83 که در گذشته، آقای شنن توی کتابش نوشته Late March 30,000 صفحه یادداشت داره که توی 114 جلدی داره میاد بیرون. نظرش رو به کلی تغییر میده، تغییر موزه. حالا صحبت میکنم که چرا مارکس تغییر موزه میده. در نامه ای که به ویرا زاسولیچ 1881، ما میدونیم ویرا زاسولیچ از اعضای نارودنیک ها بود و در روسیه ما میدونیم در اون زمان میر که در واقع کمون های دهقانی وجود داشت، نارودنیک ها رو اینا کار میکردن و فکر میکردن که آیا باید از مرحله سرمایه‌داری بگذرن تا به سوسیالیست برسن یا نه. و در نتیجه، در این که ما میدونیم در روسیه اولین ترجمه ای که از کتاب کاپیتال شد به زبان روسی بود 1872، یعنی در روسیه مارکسیسم خیلی بیشتر از خود انگلیس و یا اروپا گسترش پیدا کرده بود و نارودنیک ها کاملا که بعدش ما میدونیم پلخانوف جز رهبران اصلا جنبش چپ در روسیه شد. میخواستم ببینن چی کار باید بکنن و در نتیجه به رضا سوزیچ نامه میمیسه به مارکس 1881 که چی کار باید بکنی. مارکس در حدود 3 هفته فکر میکنه راجع به این قضیه و بعدش 3 یا 4 تا مطلب نسبتا مفصل میمیسه که در جلد 12 مجموع آثار اینا اومده، نامه های مفصل اومده. ولی بعدش در جوابی که براش میفرسته نامه مختصره که بهش میگه امکان داره که شما بتونید از مرحله سرمایه‌داری بپرید و به سوسیالیسم برسید، منتها به شرطها و شروطها، که اون شرط و شروطش رو در مورد هند هم دیگه. باید انقلاب سوسیالیستی در انگلیس اتفاق بیفته و شما هم باید بجنبید، که ما میدونیم هیچ کدوم از این دوتا اتفاق نیفتادن. و در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم که و صحبت از مارکس برای اولین بار صحبت از این میکنه که در یک کشور شرقی و عقب افتاده مثل روسیه امکانه اینه که انقلاب اتفاق بیفته صحبت میکنه، یعنی موازهش رو کاملا تغییر میده. بنابراین حالا موزه‌گیری های دیگه مارکس و انگلس، فرضاً موقعی که فرانسه تجاوز میکنه به شمال افریقا، همین مراکش و الجزیره و تونس امروز، این کشور در قرن 14 در زمان ابن خلدون از اسپانیا و پرتغال و از اروپا جلوتر بوده، از هر جهت جلوتر بوده. ببینید به چه روزی امروز تونس افتاده. الان میگن کودتا و به هر حال بگذاریم، شمال افریقا پیشرفته بوده در اون زمان. تجاوز میکنه فرانسه، انگلس میگه که این پیشرفت تمدنه، نه تنها سهم میذاره، بیجهت نیست که بعضی از افریقایی ها ام سیزر و خیلی های دیگرشون انتقاد میکنن، هم به مارکس و هم به انگلس انتقاد میکنن که اینه که شما میگید این پیشرفت تمدنه. و یا موقعی که امریکا میاد و بخش عظیمی از مکزیک رو میگیره که همین کالیفرنیا امروزه، اینو در واقع رژه تمدن اسمشو میذاره مارکس. آیا روی این مواضع نیستن مارکس و انگلس؟ به هیچ وجه مواضعشون رو تغییر میدن. یعنی در واقع در این نوشته ها که مارکس در حواشی به یک معنا راجع به ناسیونالیسم صحبت میکنه، که بعضی ها میگن هر شبت که مارکس در اومده گفته که طبقه کارگر هیچ میهنی ندارد دال بده، هر شبت که یه ناسیونالیست تاپ بوده مارکس، هر شبت که راجع به اقوام اتنیسیتی و راجع به نان وسترن سوسایتیز یعنی جوامع غیر غربی کلی مطالعه میکنه و در میابه که چه تمدنهایی در این کشورها وجود داشته که اروپایی ها رفتن به در و داغونشون کردن. بنابراین آدم هایی مثل بیل وارن و امثال هم من در نقلی که ازشون کردن در مقاله مفصلی که نمیشه راجع به ریشه های عقب مانده ای لا اله رو میگم، الا لاشو نمیگم، نقل قول های دنباریده از مارکس میدارن. مارکس باید به طور کامل خونده بشه و نه اینکه تک پاره، تا آدم بفهمه که این آدم همینطور که من قبلا صحبت کردم قبلش مذهبی بوده و شیوه تفکر چطور تا آخر عمرش، حالا صحبت خواهم کرد که چرا. اگر ما اطلاع خوبی از قوانین دیالکتیک داشته باشیم متوجه میشیم که باید موزه عوض کرد. موزه عوض کردن بخشی از تاکتیک سیاسیه. حالا میام روی لنین حتی توسط چرچیل دشمن خونینش میگفت این آدم بزرگترین سیاستمدار زمانه. اینقدر در این حال برای لنین احترام قائل بود. اون تا میگفت چون تزار برادرشو کشته، چون میدونیم برادر لنین جزء نارادنیکا بود و شیمیدان بزرگی بود، برای اینکه با مندلیف کار میکرد برادر لنین، و تزار اعدامش کرد. میگفت خون جلوی چشمش گرفته، در حالی که اینطور نبود واقعا. بگذاریم حالا ببینیم لنین آیا موزه عوض کرده یا نه. این یکمی احتیاج به اصطلاح فرصت بیشتری داره. برمیگردم من اینجا بارها و بارها صحبت از نشست معروف تاریخی در شب 10 اکتبر 1917 کردم که در آپارتمان اتفاقا یکی از منشویک ها صورت گرفت. این کسی که من الان اسمش یادم رفته ولی یکی از کتابهای درجه یک رو راجع به انقلاب اکتبر نوشته. خودش منشویک بود، همسرش بلشویک بود، در نزد شوهرش معلوم نیست کجا فرستاد برای اینکه این جلسه توی آپارتمانشون در شب 10 اکتبر 1917 15 نفر اعضای کمیته مرکزی بلشویک ها اونجا نشست داشتن. بحث مفصل اونجا در میگیره. چندین بار من راجع به این قضیه توی برنامه صحبت کردم. بین لنین از یک طرف و زینوویف و کامنف از طرف دیگه، بحث بر سر این بود که آیا باید اصولا قیام بشه در 25 اکتبر یا نه. بحث بود در بینشون که در واقع دولت کرنسکی باید بیفته و کارگرها به قدرت برسن، شورای کارگری، یا اینکه نه توان شما نداری. یک. دو، عبارت از این بود که اگر ما انقلاب بکنیم و پیروز بشه آیا ما تنها میمونیم یا چند تا از کشورهای اروپایی درشون انقلاب میشه و به کمک ما میان. لنین احساس این بود که ما توان اینو داریم که دولت کرنسکی رو بندازیم و کارگرها قدرت رو به دست بگیرن، در حالی که زینوفیف و کامنف میگفتن ما توان اینو نداریم. شما میدونیم بعدن استالین از این قضیه استفاده کرد به خاطر همین صحبتاشون که بعدن اعدامشون کرد. و بعد لنین میگفت اگر ما انقلاب بکنیم چند تا از کشورهای اروپایی به کمک ما میان، انقلاب سوز. ما یه انقلاب سیاسی میکنیم، انقلاب سیاسی میکنیم، نه اجتماعی، نه سوسیالیستی، برای که این کشور عقب مانده ای. ولی چند تا کشور پیشرفته اروپایی به ویژه آلمان انقلاب خواهند کرد و به کمک ما میان. زینوویف و کامنف میگفتن به هیچ وجه انقلاب نمیشه و به کمک ما نمیان. تاریخ چه چیزی رو نشون داد؟ حرف لنین در مورد اول درست از آب در اومد، توان اینو داشتن، به دولت کرنسکی به اندازه کافی ضعیف بود که شوراهای کارگری و ندهکانی بلکه سربازی تونستن قدرت رو در واقع انتقال قدرت صورت بگیره. ولی آیا در کشورهای اروپایی، در چند کشور اروپایی که لنین پیش بینی کرده بود انقلاب شد، به کمک شوروی اومدن؟ به هیچ وجه اینطور نشد. یعنی در هم در آلمان در 1918-19 و هم در مجارستان انقلاب شد، ولی ما میدونیم که چه بر سرشون رفت و چطور هم کارل لیبکنخت و هم روزا لوکسمبورگ چطور به قتل رسیدن در دوران همین سوسیال دموکرات ها به قتل رسیدن. و بعدش در مجارستان هم عرشبت که بانک انقلاب کرده بودن یه دولت انقلابی تشکیل دادن و شکست روبرو شد. لوکاچ در واقع یکی از وزرای اینا بود در مجارستان. حالا چرا میخوام اینو مواضع رو که تغییر موزه، برای اینکه ما مثال تاریخی رو بیاریم، موقعی که جان بلامی فاسر میگه و یا خدا پالسویزی در این نوشتش میگه که هم مارکس و هم لنین به عنوان تاکتیشن های درجه یک چطور مرتب موزه عوض میکردن، بگذاریم از آقای جان مینارد کینز که مرتب موزه عوض میکرد. بنابراین باید ببینیم چرا حرف لنین از جهت انقلابات اروپا و اینی که به کمک انقلاب اکتبر بیان درست از آب در نیومد. این نکته مهمیه. و چطور لنین مجبور شد موضعش رو عوض بکنه. علتش هم نوشتن کتاب امپریالیسم لنینه. ما میدونیم که عنوان کتاب هست Imperialism, the highest stage of capitalism، یعنی بالاترین مرحله سرمایه داری. حالا بعضیا این عنوان رو جور دیگه اسم ازش میبرن، ولی قطر مسلم اینه که نظر لنین موقعی که در 1916 کتاب رو می‌نویسه که مطالعه عظیمی واقعا لااقل به 700 تا به اصطلاح معاخذش نزدیک به 700 تاست، مطالعه عظیمیه، نظرش اینه که سیستم سرمایه‌داری دچار پوچیدگیه، یعنی در واقع مراحل آخرش رو داره می‌گذرونه. بر پایه این دیدگاهه که فکر میکنه سیستمی که در حال پوشیدگیه علال عموم انقلاب درش میشه و در میشه لاعقل در چند کشور اروپایی انقلاب خواهد شد که اینا به کمک انقلاب اکتبر خواهند اومد. آیا واقعا نظر لنین راجع به این که سیستم سرمایه داری دچار پوشیدگی و این بالاترین مرحله سرمایه داریه درست بود؟ به نظر من اشکال توش بود. چرا؟ برای اینکه دو سال قبل از اینکه این کتاب رو لنین می‌نویسه در امریکا اتفاقاتی می‌افته که یک انقلاب جدید واقعا، انقلاب شاید گفت عظیمه، برای اینکه هنری فورد تشت نقاله رو آغاز به، یعنی در واقع سیستم فوردیسم رو پیاده می کنه. سیستم فوردیسم به این معناست که بیرون کشیدن ارزش نه به صورت مطلق، یعنی افزودن ساعات کار باید باشه، بلکه شدت کار، یعنی ارزش اضافی نسبی. فوق العاده این مهمه که تصمیم نقاله آغازشه و بعدا ما میدونیم تمام این روبات ها و امسالوم امسالوم که میه شدت کار رو میبره، یعنی در واقع ارزش اضافی که از کارگر بیرون کشیده میشه نه به طور مطلق در اثر ساعات کار طولانی تر، بلکه شدت کار. و این یه انقلاب صنعتی بزرگ بود و در نتیجه امریکا تازه آغاز به وارد شدن در میدان کرده بود و به همین دلیل و بر پایه چنین قدرت صنعتی و چنین انقلاب صنعتی بود که آقای وودرو ویلسون رئیس جمهور اون زمان وارد جنگ اول جهانی شد، با وجود آنکه مردم امریکا اکثریت بزرگشون مخالف بودن که امریکا وارد جنگ اول جهانی بشه، که بعدم خیلی ها هم دستگیر کردن در سر این قضیه. هدف وودرو ویلسون عبارت از این بود: یک، نفوذش رو گسترش دادن در اروپا و بقیه جاهای جهان، یعنی که ما میدونیم در برابر لنین یک به اصطلاح اعلامیه 14 ماده‌ای بیرون داده بود در تقابل با فرمان کارگرها و دهقانایی که لنین داده بود، و بعدش میخواست برای شکست دادن هر گونه انقلاب سوسیالیستی در اروپا وارد جنگ اول جهانی شد و موفق شد در این قضیه. برای اینکه در آلمان اومد به کمک بورژوازی آلمان که با نهایت تأسف ما میدونیم هم حزب سوسیال دموکرات هم به جنگ در 1914 رأی داده بود که یک خیانت بزرگ بود، که ما میدونیم در واقع لنین اون زمان بود که سفرش رو از سوسیال دموکرات های آلمان جدا کرد و همین که بعدا با بورژوازی عملا ساختن و انقلاب در آلمان با شکست مواجه شد و در مجارستان هم به همین ترتیب. میخواستم این رو عرض بکنم که لنین در واقع با خوشبینی به قضیه نگاه کرده بود و از این جهت حرفش راجع به این که در کشورهای چند کشور اروپایی انقلاب موفقیت آمیزی خواهد شد و به کمک انقلاب اکسفورد خواهد اومد، درست از آب در نیومد. حالا آیا لنین موزهشو تغییر داد؟ کاملا تغییر داد. در واقع لنین و حزب بلشویک از سال 1918 تا 1921 منتظر وقوع انقلابات در اروپا موندن که به کمکشون میاد. در این فاصله ما میدونیم اتفاقات دیگه ای افتاد، نمیخوام واردش بشم. اینا همه بر پیکر انقلاب اکتبر چه ضرباتی وارد کردن که در واقع دهقانا حاضر نبودن غله به شهرها بدن. در نتیجه حزب مجبور شد کارگرا رو بفرسته، به یک معنا به زور غله از دهقانا بگیرن. جنگ بین کارگرا و دهقانا و در واقع جنگ داخلی آغاز شد که من بارها و بارها صحبت کردم. کتاب دون آرام مال شلوخوف راجع به اینه، جنگ بین دهقانا و کارگرا که چه ضرباتی به پیکره انقلاب اکتبر وارد کرد. برای اینکه عالی ترین کارگرا که اون جان و روح انقلاب اکتبر بودن، اینا به میدان جنگ فرستاده شدن و بسیارشون کشته شدن. بعضی دیگه شون هم وارد ادارات شدن. بگذاریم، نمیخوام که اینا ضربات اولیه که به انقلاب اکتبر، یعنی نقاط ضعفش از ابتدا به این دلائل وجود داشت. بقیه لنین تا 1921 منتظر میمونه برای اینکه کشورهای اروپایی به کمکش بیان، در حالی که ما میدونیم هم آلمان هم فرانسه هم کشورهای دیگه اروپایی از غرب، انگلیس از شمال، از ارخنجل و از جنوب، لشکر دانستروویل که رضا شاه هم جزشون بود، رضا خان میرپنج از جنوب و از شرق هم ژاپن و امریکا محاصره کردن و داشت به اصطلاح افسرهای چیز داشتن میومدن و انقلاب رو داشتن داغان میکردن. اونتا دهقانا متوجه شدن که اینا از بلشویک‌ها بسیار بدترن، اینه که بعد شروع کردن در برابر روسیه سفید مقاومت کردن و انقلاب از پا در نیومد. لنین موضعش رو عوض میکنه و دو تا مقاله مفصل، یکی چپروی بچگانه رو میمیسه، یکی مالیات جنسی. دو تا مقاله بسیار مهم من اینا که میگه ما کشوری هستیم که پنج شیوه تولید از پدرشاهی گرفته تا سوسیالیستی. پدرشاهی، تولید خرد، خصوصی، عرصبت که و سوسیالیستی، پنج شیوه. و هم میگه که تولید خرد در واقع اولویت، یعنی به اصطلاح از همه مهم، یعنی پیش سرمایه داری هستیم و ما نمیتونیم و در نتیجه باید یک عقب نشینی استراتژیک بکنیم که برنامه نیو اکنامیک پلانینگ NEP نپرو پیاده میکنه. و این برنامه که پیاده میشه ما میدونیم پیشرفت‌های عظیمی در روسیه میشه دستاورداش در چندین کتاب اومده که چه فیلمایی، چه بحثایی، چه پیشرفت‌های اقتصادی و و و و تا 1928 که ما میدونیم بعدم چه اتفاقی افتاد و در واقع مسئله پیاده کردن سوسیالیسم در یک کشور پیاده میشه و شد آنچه شد. میخواستم این رو، این مثل را بدان آوردم که موز عوض کردن نه تنها لازمه بلکه به یک معنای واجبه. چرا؟ اصل اول دیالکتیک به ما میگه که در این کائنات همه چیز در حال تغییره. اصل دوم اینه که هر ذره در این کائنات بر روی ذرات دیگه اثر میذاره، و تغییرشون میده. دائم همه چیز در حال تغییره، بنابراین موقعیت ها تغییر میکنه، افراد تغییر میکنن، نیروهای سیاسی تغییر میکنن، جهان تغییر میکنه و در نتیجه شما حقیقت رو از درون واقعیات بیرون میکشید. واقعیات که تغییر بکنه، به قول آقای جان مینارد کینز، باید ما تغییر موجه بدیم. حالا یه کمی میخوام از خودم دفاع بکنم. دفاع من از انتخابات 76، حتی دفاع من از خاتمی، دفاع من از روزنامه های اون روز شمس الواعظین کاملا درست بوده و من ازش دفاع میکنم. دفاع من از موسوی در برابر یه آدمی مثل احمدی نژاد کاملا درست بوده. حالا چه تقلب شد و یا نشد، این منو میرسونه که چرا در مورد اصلاح طلبا و وقایع چند سال اخیر، اینا رو بعدن باز میکنم که چرا الان صحبتهای من طوری شده که این بیننده محترم فکر میکنه که من طرفدار خامنه ای و یا رئیسیم. سخت در اشتباهه. دلم میخواد همینجا یه کمی جواب سختری به ایشون بدم، برای اینکه هدف بعضیا، امیدوارم که ایشون جز این افراد نباشند، بی اعتبار کردن این برنامه است. به این معنا که تو آره این موضوع رو گرفتی بعد تغییر دادی، حالا هم این موضوع رو گرفتی بعد مجبوری تغییر بدی، برابر این به کدوم حرفت میشه اصلا اعتماد کرد؟ برنامه رو میخواد بی اعتبار بکنه. اگر اینطور فکر میکنه کور خونده، کاملا کور خونده، در اینکه با اصول علمی آشنایی نداره. من فقط دو هفته پیش اینجا اعلام کردم یکی از چیزایی که به این بیننده من پیشنهاد کردم در جوابی که به ایمیلش دادم عبارت از اینه که دوست گرامی، برنامه ها رو با دقت بیشتر نگاه کن، یک کمی برو عقب‌تر ببین من چی گفتم. دو هفته بعد از قبل از این نامت توی این برنامه من اعلام کردم مردم اصل ولایت فقیه یعنی اصل شبان رمگی را نخواهند پذیرفت. اینو گوش کردی؟ کسی که این حرف رو میزنه میتونه طرفدار خامنه‌ای باشه؟ میتونه طرفدار رئیسی باشه؟ باید تو مردم سلطه دین بر دولت، حکومت و جامعه را نخواهند پذیرفت. به همین سخنرانی رئیسی گوش کن. تمام به اصرا حاکمیت دین و غیره و غیره است. ولی حالا چرا لحن من عوض شده؟ مردم نخواهند پذیرفت که حقوق زن نصف مرد باشد. مردم نخواهند پذیرفت حکومت در مسائل خصوصی آنان، از لباس، خوردن، نوشیدن و غیره دخالت بکنه. حجاب اجباری نخواهند پذیرفت و غیره و غیره. دو هفته پیش قبلش من اینا را اعلام کرده بودم. من طرفدار خامنه‌ای و رئیسی هم. منتها مشکل جناب عالی چیه؟ مشکل جناب عالی عبارت از اینه که دلبستن به خامنه ای، رئیسی، سلیمانی که تو این نامش فحاشی به سلیمانی هم میکنه، در به اصطلاح مبارزه ضد امپریالیستی و غرب و خطر جنگ و تجزیه ایران و نادیده گرفتن نقش اصلی خامنه ای و غیره و غیره، اینجاست نکته. اینجاست که گرایش این بیننده کاملا خودش رو نشون میده. خطر امپریال، خطری وجود داره از طرف امپریالیسم، خطری از طرف آقای گیلاد اردام سفیر امریکا، سفیر اسرائیل در چیز وجود داره، خطر حمله نظامی اسرائیل اصلا وجود نداره. یعنی در واقع اینان، این گرایش که میگه آره تضاد اصلی الان رئیسی و خامنه ایه و نه خطر امپریالیسم، نه خطر تجزیه کشور، نه خطر لیبیایی شدن، اینا رو انکار میکنن. این یه بحث فوق العاده مهمه، چون از چندین نفر از عزیزان برای من چیز تو همین باغ هم، در حالی که به این عزیزان اسناد رو باید برن بخونن، اسرائیل باید بدونن که چه برنامه هایی برای کشورمون داره. از چه زمانی، حالا گفتم یه زمانی در واقع دموکراسی جنبه تعیین کننده و میبایست براش مبارزه میشد، در سال 76، در سال 88، و تضاد اون زمان من در برابر خامنه‌ای با تمام قوا ایستادم. الان طرفداری از خامنه‌ای به رئیسی نیست، جلوگیری از فروپاشی کشوره. حالا میرسم بخشای دیگه برای اینکه در نامه های دیگه و این نکته دیگه ایه. خوشبختانه مردم با پوست و گوشت و استخوان خود پی به ماهیت ارتجاعی و ضد مردمی و در خدمت امپریالیزم هر دو جناح حاکم میخواد بگه، که این دنباله همین نامه است. نامه دیگر رو برای عزیزان میخونم که میگه آلترناتیو وجود داره. تو میگی که آلترناتیو وجود نداره، در حالی که در ایران آلترناتیو وجود داره. و بعدش این عزیز میگه که هم خامنه‌ای در خدمت امپریالیسم، هم اصلاح طلبا، یعنی هر دو جناح. خب این طرفداری از تئوری توطئه است. اخیراً میدونید که یه به اصطلاح ویدیوی بیرون اومده که خامنه ای مواضعش رو در برابر هاشمی رفسنجانی مشخص میکنه، و همین دختر هاشمی ببینید چطور جیزوبلیز میکنه، و به صحبتاش گوش بکنید. همین خانم چیه اسمش؟ دختر هاشمی رفسنجانی از ابتدا دو جناح وجود داشته، جناح رفسنجانی که در واقع در اومد گفت که بشار اسد سلاح شیمیایی به کار برده، طرفدار حمله نظامی به سوریه بود، میگفت الان موقعیت موشک پرانی نیست، موقع مذاکره است، یعنی تسلیم به امریکا. خامنه ای از اون زمان در برابرش ایستاده بوده، بنابراین طرفداری از خامنه ای به سیاست های داخلی ضد انسانیشه. در سیاست خارجی خامنه ای در برابر اینا ایستاده، هر دوشون در خدمت امپریالیسم. حالا نکته دیگه، تلیعه های آلترناتیو مردمی عرضه بود که عزیزان بخش های مختلفش رو، چون نامه مفصله، میگه که آیا چپ ها فقط چپ های بریدن در ایران، و آیا در داخل کشور همه جنبش های موجود هم از کارگران، زنان، بازنشستگان، دنبال روی آلترناتیو های نامبرده، یعنی سلطنت طلبا و امثال اون، نخیر یک جنبش کارگری جانداری در ایران وجود داره که تلیعه های آلترناتیو مردمی در اغلب جنبش‌های مختلف مردمی با ماهیت انقلابی و نه ارتجایی و عیان قابل مشاهده است و دیر یا زود تومار این رژیم ارتجایی و ضد مردمی را در کلیت اصلاح طلب و اصولگرای آن به گورستانی که پس از قرنها از پس اعماق افتاده اینا را به گورستان می‌فرسته. این از این باید بگم آرزوی ما اینه، بیار آن چه داریز مردی و زور، اگر چنین جنبشی وجود داشته باشه من اینجا میمونم. چطوره که عزیزان دیگه که برای من نامه می‌نویسن از یک چنین جنبش کارگری عظیمی اسم نمیبرن که باید اسم ببرن؟ عزیز دیگری نامه از ایران: آلترناتیو در حال حاضر وجود دارد، جوانان آگاه تحصیل کرده و مبارز بسیار عالی، ولی آلترناتیو. تنها چیزی که من به این عزیزان میخوام پیشنهاد بکنم عبارت از اینه: برید و تاریخ انقلاب کبیر فرانسه رو مطالعه بکن که در ژوئیه 1789 و در اون روز 14 ژوئیه که مردم میان به زندان باستیل رو تصرف میکنن، تسخیر میکنن، اوضاع فرانسه و توازن قوای نیروهای اجتماعی چی بوده؟ برید اینو مطالعه بکنید. برید انقلاب اکتبر رو مطالعه بکنید که در روز 25 اکتبر توازن قوا در چه وضعیتی بوده و تحولات از آوریل 1917 تا اکتبر 1917 چه تحولاتی صورت گرفته و توازن قوا چطور به نفع کارگرا و حزب بلشویک تغییر کرده تا کارگرها تونستن قدرت رو به دست بگیرن. توازن قوا بین نیروهای سیاسی در انقلاب کبیر فرانسه، در انقلاب اکتبر، و بعد بیایید و در انقلاب 1357 توازن قوا رو در نظر بگیرید که جابجایی قدرت در چه شرایطی صورت گرفت. چند میلیون نفر رفتن استقبال خمینی و گفت من دولت عوض می کنم. من پا به کی پشتش بود که اینجوری با قدرت صحبت می کرد؟ اینا باید مطالعه بشه که ببینیم توازن قدرت در حال حاضر اینه که فقط وجود مبارزات کارگری هست، بازنشستگان هست، زنان هست، دانشجویان هست که باید با تمام قوا از اینا دفاع کرد. ولی آیا در موقعیتی هم که براندازن حکومت رو؟ که براندازن و سفیر ارتباط اسرائیل در امریکا خواهانشه و یا آقای پومپئو بود و الان آقای بلینکن و امثال ها؟ توازن قوا رو در ایران مطالعه تاریخ برای این مهمه. آقای کلین برینتن که به اصطلاح کالبوت شکافی انقلابات رو می‌نویسه باید این خونده بشه که توازن قدرت در بین نیروهای سیاسی در زمان جابجایی قدرت چیه. به این عزیزان باید بگم آیا الان این آلترناتیوی که شما میگید و یا این جنبش کارگری که شما میگید در حدیه که بتونه این رژیم رو بندازه؟ اگر چنین نیست، در این لحظه خاص حتی اگر رژیم بیفته مساویست با فروپاشی کشور. این مسئله که حتی احمد زیدآبادی که خودش هم شکنجه دیده، هم عصبت زندان این رژیم بوده و این همه توی سایت همین گویا نیوز. ببین این سه میم سخن چیه؟ آدم چیز فحاشی بهش میکنن، میگه این رژیم باید تغییر بکنه، ولی الان چی؟ در این لحظه تاریخی چیه؟ تضاد بنیانی. حالا برمیگردم دوباره راجع به مسئله تضادها. به این عزیز باید بگم که شما یک سلسله تضاد بنیانی دارید که تضاد بین کار و سرمایه است که سرنوشت بشریت رو تعیین میکنه. این اون تضادی که اون زیر به عنوان کف همه تضادها، در بالای این تضادهای متعددی وجود داره که اینا تضادهای فرعیه و اینا جا به جا میشه. برای همینه که ما تغییر موضع میدیم، برای اینکه این تضادها که تغییر بکنه تا همراه با اون، اگر یک تاکتیشن اگر یک کادر سیاسی هستی باید این تضادهای جا به جایی تضادها رو ببینی و در نتیجه موضع رو باید تغییر بدی. در حال حاضر تضاد بنیانی در ایران و تعیین کننده با امپریالیزمه و نه با خامنه ای. این رو میخوام رو جیرش من خط بکشم و این در موقعیت دقیق کنونیه. بنابراین این اگر مردم عرشبه که نمیتونن این چیزهایی که من گفتم تحمل بکنن و از جمله اصل ولایت فقیه و غیره و غیره که صحبتشو کردم، یعنی که یعنی باید این رژیم تغییر بکنه، از این رژیم مردم باید گذر بکنن. منتها زمان میبره، زمان میبره. برای اینکه جلوگیری بکنیم از اینکه ایران لیبی دیگری بشه، عراق دیگری و غیره و غیره، هدف سفیر چیز و دولت هم اسرائیل هم امریکا چیه؟ موقعی که روزنامه‌های اصلاح طلب و غیره و غیره و یا نشستن پای بی بی سی و امثال هم و امثال هم، هیچ کدوم از اسنادی رو که امریکا رسماً اعلام کرده، دیفنس پلانینگ گایدنس، باید خونده بشه که پال وولفوویچ نوشته. پروژکت فور نیو امریکن سنچوری باید خونده بشه. کلین بریک، اسرائیل بزرگ، برنامه برنارد لوئیس و آقای یینون باید خونده بشه. اونایی که اینا رو نمیخونن سرسپردگان امپریالیزم هم، دشمنان کشورمون هم، یعنی جناح امریکایی و ستون پنجم در ایران، یعنی روحانی و جناح اکبر هاشمی رفسنجانی. خطر خارجی رو میخوان کنار بذارن و خطر اصلی رو خامنه ای و رئیسی بدونن در این لحظه به خصوص، در حالی که اگر بخواد تغییر رژیم صورت بگیره باید کار سیاسی بشه و این آلترناتیو هایی رو که این عزیزان ازشون اسم میبرن باید تبدیل توازن قوا بین نیروهای سرکوبگر حکومت و این آلترناتیو ها باید چنان تغییر بکنه که اکثریت عظیمی از مردم اطمینان پیدا بکنن که اگر این نیروی جدید قدرت گرفت چه خواهد شد. همینجوری نیست. این چند تا شما ببینید فرزند این عزیز گرایش سیاسیش معلومه، که میگه یک جنبش کارگری به اصطلاح جانداری که میتونه قدرت رو به دست بگیره، رهبری اینا در خارجه، حتی در همون تفتفه که دخالت کردن کلی ضربه زدن به جنبش کارگری، وقت ادعا میکنه که آره یک جنبش کارگری قدرتمند در ایران وجود داره. مردم از این رژیم گذر خواهند کرد، منتها دشمن میخواد این گذار رو هم مثل 28 مرداد هم مثل 57 مدیریت بکنه. و مدیریت کرد در سال 57 دقیق انتقال قدرت از شاه به خمینی رو مدیریت کردم، در 28 مرداد مدیریت کردم، الان هم میخوان مدیریت کنن. ما با تمام وجود باید این خطر رو و دستنشونده های خودشون رو سر کار بیارن، که خطرش از این رژیم هم بالاتره. گفتم که هر کدوم از اینایی که امپریالیسم میخواد به قدرت برسونه روی این رژیم رو سفید خواهد کرد و خطرش به مراتب احمد چلبی ها عراق رو ما دیدیم، مردم عراق آیا آرزوی رژیم گذشته رو نمی کنه؟ مردم لیبی چطور؟ مردم افغانستان چطور؟ آرزوی برگشتن به سال 1995-96 رو ندارن با وجود تمام ضرباتی که خورده بود. یعنی به این عزیزان باید هشدار بدم که اوضاع میتونه از این بدتر بشه و باید زیر دماغ همین رژیم با این کتاب ها، عظمتی داره این کتاب ها، با بحث های عظیمی که در ایران در حال انجامه، فضای سیاسی ایران مثل یه دیگ دوشانه. شما اینو در امریکا میتونه ببینی؟ یه فضای زمستان فکریه در اروپا، در امریکا. در ایران مثل یه دیگ جوشانه. حتی در درون خود رژیم برنامه هاشون رو نگاه کنید. و اینا زمان میبره تا اون آلترناتیو کم کم و کم کم جا بیفته، سازماندهی بشه، کار سیاسی در بین اقشار مختلف مردم بشه و مردم بالاخره از این رژیم گذر خواهند کرد. بنابراین یک، ما حق اینو داریم و باید تغییر موضع بدیم. یه زمانی از دموکراسی دفاع میباعث میکردیم، الان تضاد بنیانی استقلال و تمامیت ارضی ایرانه. اینایی که این صحبت ها رو میکنن از جمله نویسنده همین نامه، چون متوجه این قضیه نیست داره کمک به اجنبی میکنه و در نتیجه باید براش استدلال کرد که مواظب باش، دشمن نشسته و در صدد تجزیه فروپاشی ایرانه و وسائلش هم داره، دستگاه های ارتباط جمعی و غیره و غیره. حالا من یه نامه دیگه رو که اومده و پیشنهاد دیگه هستش، میگه پس از تشکر از زحمات و میخواستم موردی را با شما صحبت کنم که آن در مورد کمبود آراء راه حل از طرف شما به بینندگان در ایران است که منتظر راه حلی برای خلاص شدن از دست جمهوری اسلامی هستن. هممون میخواییم خلاص بشه. ولی شما فقط به گفتن این که این دولت باید به دست توانای مردم ایران عوض شود اکتفا کرده اید و از جزئیات عمل چیزی نگفته اید. چیزی نگفتم؟ کار سیاسی باید بشه. رهبران تاپی در ایران وجود داره، کارگرای تاپی وجود داره که لزومی نداره روشنفکرها بهشون بگن این کار یا اون کارو بکنی. که ما میدونیم در آستانه انقلاب 57 چه ضرباتی همین قضایا همین روشنفکرها به طبقه کارگر زدن و حالا تو انگلیس و این برون ور میارنشون تو بی بی سی آقای فرخ نگهدارا و امثال هم و امثال هم باشون مصاحبه میکنن. کارگرها خودشون رهبران تاپی دارن، خودشون میتونن سازماندهی بکنن، خودشون میتونن رهنمود بدن و اینو کم کم و کم کم قدرتمندش میکنن. دانشجویان بهشون میپیوندن، زنان بهشون میپیوندن، بازنشستگان بهشون میپیوندن. منتها هم رهبری شایسته میخواد و هم برنامه میخواد و هم تشکیلات سیاسی میخواد. همینجوری نیست. همینطور که عرض کردم پیشنهاد من اینه که باید این انقلابات مطالعه بشه و کتابای دیگه ای که راجع به انقلابات که توازن قدرت در هنگامه تغییر رژیم، تغییر قدرت، جابجایی قدرت، توازن قوا چیه؟ باید ببینیم الان توازن قوا. مردم ایران بدون اسلحه در مقابل دولت مسلح ایران توانا نیستند. آیا به نظر شما مبارزاتی مثل مبارزات چریکی مردم فرانسه در مقابل اشغالگران آلمانی قابل توصیه است و یا به روش های مثل تکتیرانداز باید برای کشتن افراد مهم دولت دست زد؟ چه فایده که مردم در خیابان هر روز اعتراض کنند و کشته و شکنجه شوند؟ این دولت وقیه که با این چیزها از میدان به در نمی رود. به نظر من اگر روش مبارزه مردم ایران تغییر نیابد، ما نتیجه از این اعتراضات نخواهیم گرفت. در حال لطفا ما را راهنمایی کنید. خب به این عزیز باید گفت که آیا دیدگاه فرشن اگه برگردیم به بین الملل اول، دیدگاه بکنین درست بود که با یک تعداد کوچک و مسلح و با یک توطئه میشه دولت ها رو انداخت؟ و یا این که فرزن دیدگاه لنین درست بوده یا دیدگاه خود مارکس درست بوده؟ که باید شما کار سیاسی دراز مدت و پیگیر بکنی تا بتونی یک سیستم در واقع یک الترناتیو قدرتمندی با وجود بیاری که مردم بهش اعتماد داشته باشن و در نتیجه در واقع. بنابراین میخواستم نتیجه گیری بکنم که این عزیزان باید یک تغییر موزه، یک کاریست که باید صورت بگیره و ما نه تنها حق داریم، باید با تغییر واقعیات حقیقت رو هم از درون این در واقع در بیاریم و حق اینو داریم که و کار علمیه، در واقع یک کار علمیه. دو عبارت از اینه که بیایم حالا رو موقعیت کنونی و چرا من اخیراً در برابر اصلاح طلبا با تمام قوا ایستادم و این برداشت رو داده که تو اگه اینطور در برابر اصلاح طلبا و یا جناح روحانی به ایسی و اونایی که در واقع طرفدار برجام هستن، بنابراین تو طرفدار خامنه ای و رئیسی هستی. به نظر من این یه برداشت نادرسته. عزیزان باید بدونن، دوباره مجبورم وارد این بحث بشم که چرا، چون من روزنامه اصلاح طلبا رو در عرض 2-3 سال گذشته، یعنی از زمانی که دونالد ترامپ رفت بیرون از برجام و بعدش 1500 تا 1700 تا برشبه که تحریم دیگر رو عبور و علیه ایران این آدم های جنایتکار، و بعدش من دیدم که اصلاح طلبا امید بستن به آقای بایدن و چهره آقای بایدن رو در قرص ماه دارن میبینن. از ابتدا من گفتم که هدف بایدن همون هدف اوباما و همون هدف ترامپ. اینا مسئله شون با ایران مسئله اتمی هیچ گاه نبوده. از پادر آوردن ایرانه. به این عزیز دارم و به عزیزان دیگه که انتقاد دارن، هدف امریکا مسئله اتمیش نیست، از پادر آوردن ایرانه. و اینا تمام این تمهیدات رو دارن انجام میدن برای اینکه در یک گرداب و یا در یک چاهی ایران رو بندازن. در نتیجه ایران باید فعلا بتونه نفسی بکشه، مسائل بقایت خطیر مردم که عبارت باشه از تورم، کم آبی، فساد، رانتخاری، اینا در درجه اول باید کاری براش بشه و مردم بتونن نفس بکشن. به قول کرین برینتون که در واقع راجب انقلاب میگه، انقلاب در شرایط فقر کامل نمیتونه صورت بگیره. مردم فرصتشو ندارن، حالشو ندارن، توانشو ندارن. باید رفاه نسبی وجود داشته باشه، مثل زمان شاه. و من مثالشو زدم که بازاریا حاضر بودن برای 6 ماه تمام مغازهاشون رو تعطیل بکنن به خاطر خمینی. من باشون صحبت کردم، با همین محسن رفیق دوست صحبت کردم تو زندان. گفت ما 6 ماه مغازه‌هامون رو تعطیل میکنیم. کسی که میتونه مغازه‌هاش رو 6 ماه تعطیل بکنه آیا از رفاه نسبی برخوردار نیست؟ الان تو بازار چند تا از دکاندارا حاضرن 2 روز 1 هفته مغازه‌هاشون رو تعطیل بکنن برای برانداختن رژیم؟ نمیتونن. بنابراین ابتدا باید مسائل مبرم روزمره مردم حل بشه، فعلا نفسی مردم بتونن بکشن تا توان مبارزه، کار سیاسی، سازماندهی، به وجود آوردن آلترناتیو واقعی، نه این آلترناتیوی که این عزیزان با تک تیرانداز یا با چند تا کارگر که اعتصاب کردن و غیره و غیره، آلترناتیوهای واقعی. و اینا احتیاج به مطالعه، به کار سیاسی، به سازماندهی و دفاع از تمام این مبارزات که این عزیزان ازشون اسمی برن احتیاج داره. بنابراین مسئله طرفداری از رئیسی و خامنه ای نیست، بلکه عبارت از اینه که ببینیم سالمترین، دقیقترین و سیاسیترین راه های گذار از این رژیم چه باید باشه. و این زمان میبره، این احتیاج به کار تشکیلاتی و سیاسی دراز مدت، احتیاج به کار داره، احتیاج به صبر و حوصله در این حال داره. دشمن از طریق همین برجام میخواد ایران رو، اینا مسئله شون بارها اینو گفتم، مسئله اتمی ایران نیست، از بین بردن سیستم دفاعی ایرانه، از بین بردن و خونسا کردن سنگرهایی در لبنان، در سوریه، در عراق، در یمن. اینا رو اول میخوان از پا در بیارن، از جمله الان لبنان رو دارن میخوان از پا در بیارن، یمن رو از پا در بیارن، بعدش هم سیستم دفاعی ایران رو. در اون صورت آقای گیلاد اردان مسئلهش دیگه این نیست که از داخل تغییر رژیم داده میشه، حمله نظامی خواهد کرد و ما میدونیم هم مجاهدین، هم سلطنت طلبا، هم شورای گذار، هم نسل جدید سواک که عبارت از فرشگرد باشه، هم چپهای بریده، اینا منتظره این هم که در واقع یا اسرائیل یا امریکا به ایران حمله بکنه و پشت هواپیماها و تانکهاشون وارد ایران بشن. حالا در اون صورت ایران به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟ آیا شبا مردم میتونن بیان تو خیابونا؟ امنیت دارن؟ زنان ایران در اون صورت امنیت خواهند داشت؟ مردم میتونن تا ساعت 2 بعد از شب توی تئاتر، سینما، تو خیابونا باشن؟ اینا از بین خواهد رفت. درسته الان گرانی مردم رو داره از پا در میاره، ولی ایران هنوز لیبی نشده، سوریه نشده، عراق نشده، سودان و سومالی نشده. هدف اینا اینه که ایران وضعیت اینجوری پیدا بکنه. بنابراین میخواستم در این حد به این عزیز و عزیزان دیگه که واقعا دلواپس ایران هستن، به نظر من ابتدا در حال حاضر باید یک سلسله مسائل فوق العاده مبرم ایران حل بشه، از نظر گرانی به ویژه مسکن و غیره و غیره، فساد، دزدی، رانتخاری، مردم نفس بکشن، کار سیاسی بکنن، جنبش های کارگری تقویت بشه، جنبش زنان، جنبش بازنشستگان، دانشجویان و غیره و غیره، و اینا باید تشکیلات خودشون رو به وجود بیارن. راه قضیه اینه، براندازی به این شکل که پیشنهاد میشه به نظر من سرنوشت بسیار شومتری برای ایران خواهد داشت تا موقعیت فعلی. این بحثا رو من میخواستم راجع به اوضاع جهانی هم صحبت بکنم که فرصت نیست. قبلش من یه صحبتی راجع به جهان به کدام سو میرود در چیز داشتم، در انجمن یا مثلا چیزی که در واشنگتن، در شهر واشنگتن داشتم، ولی از هفته های آینده یه مقدار راجع به اوضاع جهانی که ببینیم اوضاع جهانی چیه و ایران چطور در این اوضاع جهانی می گنجه. وقت من تمامه، این ترتیب بحثا را ادامه می دیم در هفته های آینده. با تشکر فرزاد جان، برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر و بعدش به اینستاگرام، فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و هم محیط www.ambassador.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.